ساعت 22 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. شنوندگان گرامی، خوش اومدید به مجله شبانگاهی رادیو فردا در شامگاه شنبه دوم بهمن 1400 خورشیدی. گرمترین درودها رو تقدیم شما میکنیم. رضا جمالی هستم، میزبان شما در مجله خبری 45 دقیقه‌ای. پیش از هر چیز با همکارم نوشین سید حسینی همراه میشیم با مشروع خبرها و بعد گزارش‌های تحلیلی تقدیم شما خواهد شد. نوشین.
سپاسگزارم رضا. سلام میکنم به شما شنوندگان عزیز رادیو فردا. مقام‌های اوکراینی اعلام کردند که یک هواپیمای باری حامل کمک‌های نظامی آمریکا روز شنبه وارد فرودگاه کیف پایتخت این کشور شد. بنابراین اعلام سفارت ایالات متحده در پایتخت اوکراین، این محموله از جمله شامل مهمات مورد نیاز نیروهای نظامی این کشور است. سفارت آمریکا در کیف در پیامی توییتری اعلام کرده که این محموله از جمله کمک‌های نظامی امنیتی واشنگتن است که با تایید جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا به اوکراین ارسال شده است. روسیه پیشتر به اوکراین هشدار داده بود که با جذب تسلیحات بیشتر تنش میان دو کشور افزایش خواهد یافت. نیروهای ائتلاف عربی به رهبری عربستان سعودی اعلام کرد در بمباران مرگبار روز جمعه به یک زندان در شمال غربی یمن نقشی نداشته است. خبرگزاری رسمی عربستان روز شنبه با انتشار بیانیه فرماندهی ائتلاف در جنگ یمن ادعای بمباران زندان را بی اساس و نتیجه تبلیغات حوثی‌ها خواند. بر اساس برآوردهای سازمان پزشکان بدون مرز، در جریان بمباران زندان شهر سعده دست کم 70 نفر کشته و بیش از 130 تن زخمی شدند. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با محکوم کردن این حمله گفت کشتار سعده دستیابی به صلح را دشوارتر از پیش می‌کند. جمهوری اسلامی ایران نزدیکترین و بزرگترین حامی شبه نظامیان شیعه حوثی به شمار می‌رود. بمب‌گذاری در یک مینیبوس مملو از مسافر در شهر هرات در غرب افغانستان 7 کشته و 9 زخمی بر جای گذاشت. یک مقام امنیتی طالبان به آسوشیتد پرس گفته است که بمب به مخزن سوخت این مینیبوس متصل شده بود. مقام‌های بیمارستانی در هرات حال ستن از مجروحان را بحرانی توصیف کردند. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این بمب‌گذاری را بر عهده نگرفته است، اما از زمانی که گروه طالبان زمام امور را در افغانستان به دست گرفتند، حملات مشابهی از سوی گروه دولت اسلامی یا داعش در شهرهای مختلف صورت گرفته است. رئیس سازمان سنجش از تغییر شیوه برگزاری کنکور به یک نظام دو بخشی سنجش در آینده نزدیک خبر داد. عبدالرسول پور عباس گفت با اجرای نظام سنجش دو مرحله ای، آزمون‌های یک پارچه کشوری در آموزش و پرورش و آزمون‌های کشوری در سنجش تشکیل خواهد شد. رئیس سازمان سنجش با اعلام اینکه ملاک پذیرش و ورود به دانشگاه این دو سنجش خواهد بود، به خبرگزاری میزان گفته که کنکور را باید حذف شده تلقی کرد. در سالهای اخیر نحوه برگزاری آزمون ورودی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی با انتقادهای زیادی مواجه بوده است. از جمله دلایل عدم توجه به این انتقادها، منافع اقتصادی و فساد مرتبط با دوره‌های آماده‌سازی و برگزاری کنکور عنوان شده است. نایب رئیس مجلس اعلام کرد که ارز 4200 تومانی در لایحه بودجه سال آینده فقط برای گندم و دارو حفظ خواهد شد. به گزارش وبسایت دیدبان خبر، علی نیکزاد گفته که قرار است با درآمد حاصل از حذف ارز 4200 تومانی به هر یک از 60 میلیون ایرانی 110 هزار تومان یارانه پرداخت شود. پیش از این برخی گزارش‌ها حاکی بود که ارز 4200 تومانی به طور کامل در لایحه بودجه دولت برای سال آینده حذف شده است. این در حالی است که برخی کارشناسان نسبت به پیامدهای این اقدام از جمله افزایش تورم هشدار دادند. و شماری از کارگران پیمانی شهرداری یاسوج در اعتراض به عدم پرداخت مطالبات خود در برابر ساختمان استانداری کهگیلویه و بوی رحمت تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، معترضان میگویند که دست کم 5 ماه دستمزد 400 کارگر پیمانی شهرداری یاسوج پرداخت نشده و کارفرما از پرداخت ایدی و سنوات چند سال اخیر آنها نیز خودداری میکند.
ممنون. آخرین خبرها را از همکارم نوشین سید حسینی شنیدید. نگاهی کنیم به فهرست مجله شبانگاهی. نرخ تورم بالای 42% همزمان با گرانی کالاهای اساسی در ایران. گزارش‌ها از اخراج 2 استاد دانشگاه و خودکشی 1 استاد دیگر به دلیل تنگنای مالی در ایران حکایت دارد. شماری از کارکنان سازمان زندان‌ها در ایران در اعتراض به وضعیت معیشتی خود دست به اعتراض زدند. و گزارشی خواهید شنید از آمار بالای تصادفات جاده‌ای در ایران. این مجله شبانگاهی رادیو فردا است. بنابر اعلام مرکز آمار ایران، نرخ تورم سالانه در دی ماه 1400 برای خانوارهای شهری به 42.4% و نرخ تورم نقطه‌ای در این ماه به حدود 36% رسیده است. بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران که روز شنبه دوم بهمن منتشر شده، نرخ تورم سالانه برای خانوارهای شهری و روستایی به ترتیب 42.58% بوده است. در این گزارش همچنین آمده که در گروه عمده خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به گروه دخانیات و گروه نان و غلات شامل انواع برنج ایرانی و گروه ادویه و چاشنی شامل زعفران و روبه گوجه فرنگی بوده است. در همین زمینه دقایق پیش ارزیابی فریدون خاوند استاد اقتصاد در پاریس را جویا شدم.
ما در طول دوره 43 ساله جمهوری اسلامی تا همین سالهای اخیر فقط یک سال تورم بالای 40% داشتیم و اون سال 1374 بود. الان تورم بالای 40% کم کم داره تبدیل میشه به قاعده، چون که در سال 1398 نرخ رسمی تورم ایران 41.2% بود. در سال 99 رسید به 47.1%. و امسال هم با توجه به آمار 10 ماه اول سال از فروردین تا دی ماه ما باز تورم بالای 40% داشتیم. 3 سال متوالی ایران تورم بالای 40% داشته و این نرخ بسیار بدی است در عرصه تورم. اگر به آمار مرکز آمار ایران دقیقا نگاه بیندازیم، میبینیم که نرخ تورم ماه به ماه، یعنی از آذر به دی، از 1.8% بالا رفته، رسیده به 2.7%. یعنی در طی یک ماه قیمت‌ها بالا رفته و نرخ تورم افزایش پیدا کرده. نرخ تورم نقطه به نقطه، یعنی از دی ماه 99 به آذر ماه 1400، از 35.2% بالا رفته، رسیده به 35.9%. پس در این زمینه نقطه به نقطه هم نرخ تورم ایران بالاتر رفته. البته نرخ تورم میانگین یک واحد کم شده، ولی با توجه به آماری که در عرصه تورم ماهانه و نقطه به نقطه منتشر شده، این شاخص هم تا آخر امسال، یعنی همین دو ماهی که باقی مونده، به احتمال قریب به یقین بالاتر میره، ولی به هر حال بالای 40% باقی میمونه. بنابراین همین آمار رسمی هم آمار بدیه.
آقای خاوند، الان افزایش قیمت خوراکی ها و آشامیدنی ها در حالی است که بخش بزرگی از این مواد در داخل ایران تولید میشه، حتی طبق برخی از آمارهای داخلی به خاطر فقر و گرانی هم تا 30% مصرف این مواد در ایران کاهش پیدا کرده. چرا باید الان افزایش قیمت داشته باشیم و تورم پایین نیاد؟
این مشکل بسیار بزرگی است که در حال حاضر بر دوش مردم ایران سنگینی میکنه، چون ما میبینیم عمده مصرف مردم مصرف مواد خوراکی است و مواد آشامیدنی، و در این عرصه نرخ تورم بسیار بسیار بده، بالاتر از آمار مربوط به کل کالاها و خدماتی هست که در سبد کالاها و خدمات برای اندازه‌گیری نرخ تورم مورد نظر قرار میگیره. در این زمینه اولا مسئله بسیار بزرگ این هست که در خود ایران هم تولید مواد کشاورزی، مواد غذایی و مواد آشامیدنی در سطحی نیست که بتواند به نیاز مصرف کنندگان پاسخ بده، و بنابراین در این شرایط قیمت بالا میره. ولی از اون مهمتر اینه که ما در مقیاس جهانی با توجه به عوامل گوناگون شاهد افزایش مواد خوراکی هستیم و بخش بسیار بزرگی از این مواد خوراکی از جمله نهاده های دامی یا حتی گندم از خارج وارد میشه، و بنابراین این تورم بیرونی هم بر نرخ تورم ایران تأثیر منفی میگذاره.
آقای خاوند، یکی از شاخص های بررسی نرخ تورم بررسی نرخ نقدینگی هم هست. چقدر نرخ نقدینگی در ایران که خیلی هم بالاست در پایین نیامدن تورم در این کشور تأثیر داره؟
همین یکی دو روز گذشته بانک مرکزی آمار اوجگیری نقدینگی در ایران رو منتشر کرده. از آذر 99 تا آذر 1400 بر اساس گزارش بانک مرکزی 37.6% بوده، اون هم در کشوری که حتی بر اساس ارزیابی های خوشبینانه همین مرکز آمار نرخ رشد کشور، یعنی نرخ تولید کالاها و خدمات در حد 2-3% بیشتر نیست. و این وضعیت یعنی نرخ رشد بسیار پایین همراه با نرخ رشد نقدینگی که در واقع چاپ اسکناس هست، باعث شده که ما مدام با نرخ تورم بالای 40% روبرو باشیم، یکی از بالاترین نرخ تورم ها در سطح جهانی هست. و یکی از دلایل عمده رشد شدید نقدینگی هم همین مسئله کسری بودجه است. الان حتی مقامات رسمی جمهوری اسلامی آشکارا میگویند که برای کسری سال جاری، یعنی سال 1400 در مورد بودجه، ما باید 50% این کسری رو ارزیابی بکنیم، که کسری بسیار مهمیه و بخش بسیار بزرگی از این کسری از راه چاپ اسکناس تامین میشه. و در سال 1401 هم اگر بر اساس لایحه بودجه آقای رئیسی داوری بخوایم بکنیم، ما باز هم یک کسری بزرگ داریم بر اساس بعضی از ارزیابی ها در حد 44%. و در این وضعیت باید گفت که اوجگیری نرخ تورم کماکان ادامه پیدا میکنه.
فریدون خاوند استاد اقتصاد در پاریس بود. اما اخراج دو استاد دانشگاه از دانشگاه‌های بهشتی و صنعتی شریف تهران و همچنین خبر خودکشی یک استاد دانشگاه در کاشان به دلیل تنگنای مالی در دو روز اخیر خبرساز شده. نخست گزارش همکارم امیر پوریا رو بشنویم و بعد در همین زمینه با یک جامعه شناس در تهران گفتگو کردیم.
در حالی که رسانه‌های داخلی و شبکه‌های اجتماعی ایران جمعه 1 بهمن با اخبار مربوط به اخراج دو استاد دانشگاه در تهران همراه بود، روز شنبه حسام الدین آشنا، مشاور رسانه‌ای رئیس جمهور پیشین ایران، از مشارکت ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور فعلی، در روند این گونه حذف اساتید خبر داد. حسام الدین آشنا در توییت خود تصویر نامه‌ای به امضای ابراهیم رئیسی را منتشر کرد که در آن او خطاب به وزارت علوم و دانشگاه‌ها نوشته است: اعضای هیئت علمی دانشگاه ها که تقاضای تبدیل از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی را دارند، در صورت عدم احراز آنچه ابراهیم رئیسی صلاحیت علمی و عمومی آنان خوانده، حق ادامه فعالیت نخواهند داشت. سیر وقایع از آنجا شکل گرفت که یک استاد جامعه شناسی دانشگاه شهید بهشتی و یکی از اساتید گروه فلسفه علم دانشگاه صنعتی شریف تهران از این دانشگاه ها اخراج شدند. روزنامه شریف، حساب کاربری روزنامه این دانشگاه در توییتر، اظهارات ابراهیم آزادگان، رئیس گروه فلسفه علم دانشگاه شریف را بازتاب داده که میگوید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری صلاحیت آقای عبازری را رد کرده است. در این اظهارات به دلایل وزارت علوم در این زمینه اشاره‌ای نشده و تنها آمده است که این وزارتخانه از ابتدا نیز مخالف جذب آرش عبازری در دانشگاه شریف بوده. اما در این حال در این حرف‌ها بر صلاحیت علمی آقای عبازری تأکید شده است. آرش عبازری، فارغ التحصیل مقطع دکترا از بالتیمور آمریکا، در درس گفتارهای خود از جمله به نگرش فلاسفه آلمانی مانند یوهان گاتلیب فیشته پرداخته است.
الان گوچی دارنوور کردن گربه خودمون تو خیابونای تهران، اگه حرکات بدنشون رو نگاه بکنی میبینی که حرکات بدنشون بسیار بسیار پیچیده تر از اونه که اصلا ساختار فیزیولوژی و آناتومی آدم اجازه بده.
از سوی دیگر روز جمعه وبسایت فرارو گزارش داد دانشگاه بهشتی حکمی مبنی بر عدم نیاز به محمد فاضلی، استاد دانشکده ادبیات و علوم انسانی این دانشگاه، صادر کرده که به معنی اخراج او از دانشگاه تلقی می شود. این گزارش در ادامه به نقل از کانال تلگرامی باشگاه روزنامه نگاران ایران می گوید حکم دانشگاه بهشتی در این زمینه 4 ماه پیش صادر شد، اما دانشجویان اول بهمن آن را رسانه ای کردند. با این حال محمد خلج امیر حسینی، رئیس مرکز جذب وزارت علوم، به خبرگزاری ایسنا گفته هنوز نامه ای مبنی بر اخراج آقای فاضلی به این مرکز ارسال نشده است. در ادامه این اظهارات در روز جمعه، دانشگاه بهشتی روز شنبه با ارائه توضیحاتی کاملا اداری که در خبرگزاری ایسنا منتشر شده، نوشت قرارداد پیمانی دکتر محمد فاضلی بعد از طی مراحل اداری در جلسه هیئت اجرایی جذب دانشگاه مطرح شد و به دلیل عدم انجام تکالیف مقرر در مواد 21، 22 و 114 آیین‌نامه استخدامی مورد تایید هیئت قرار نگرفت. در این متن البته به اینکه این مواد آیین‌نامه شامل چه اموری می‌شوند اشاره‌ای نشده است. اخراج این دو استاد در شبکه‌های اجتماعی به عنوان تسویه حساب سیاسی اساتید دانشگاه بازتاب پیدا کرده است. این بخش از سخنرانی محمد فاضلی در تابستان 1398 را بشنویم که به شرایط روز جامعه ایران اشاره دارد.
آدما تو جامعه ایران این چهار تا حس رو که رو هم دیگه میذارن، ما جامعه شناسا بهش میگیم احساس بی‌قدرتی میکنن، پاورلسنس، یعنی اینکه کسی حرفشون رو نمیشنوه، بر جایی اثر نمیگذارن و در جامعه چون دیده نمیشن.
سعید پیوندی، جامعه شناس و کارشناس امور آموزشی، درباره محدودیت‌های منجر به اخراج استادان شاخه علوم انسانی در ایران به رادیو فردا چنین می‌گوید:
یکی از دلایل اصلی فقر علوم انسانی و اجتماعی در ایران و در نتیجه فقر کارشناسان و متخصصان کارا و یا کارهای دانشگاهی معتبر در این حوزه برمیگرده به نظارت و کنترل امنیتی و ایدئولوژیک و سانسور و محدودیت هایی که از زمان انقلاب فرهنگ سال 59 تا حالا در دانشگاه‌های ایران اعمال شده. در همه این سالها واقعیت اینه که اخراج‌ها یا عدم استخدام استادان و پژوهشگران غیر همسو و منتقد همراه بوده با اشکال گوناگون محدودیت و تهدیدها در مورد استادانی که کار میکردن در درون دانشگاه ولی با حکومت همراه نبودن. این یه سوی آسیب شناسانه دانشگاه های ایران رو تشکیل میده که سبب خسارات زیادی شده در راستای شناخت بهتر و عینی مسائل و آسیب های جامعه ایران.
روز جمعه همچنین محمود صادقی، نماینده پیشین مجلس، که اخبار این اخراج اساتید را با هشتگ در وزارت علوم چه می‌گذرد در صفحه توییتر خود بازتاب داده بود، از خودکشی یک استاد دانشگاه کاشان به دلیل فشارهای مالی خبر داد. محمود صادقی تصویری از پیام تسلیت سرپرست دانشگاه تهران به مناسبت درگذشت جواد سفری، استاد این دانشگاه، منتشر کرد و نوشت: این استاد بر اثر شدت فشارهای مالی در برابر دانشجویان خود دست به خودکشی زده است. پیام تسلیت عباس کتابی 3 روز پیش در سایت رسمی دانشگاه کاشان نشر یافته بود. خبر درگذشت جواد سفری ابتدا 1 بهمن در کاشان نیوز با عبارت مرگ مشکوک استاد دانشگاه کاشان بازتاب یافت، اما هنوز جزئیاتی از چگونگی آن به طور رسمی منتشر نشده است.
امیر پوریا گزارش میداد در همین زمینه ساعت پیش ارزیابی سعید مدنی، جامعه شناس در تهران، را جویا شده.
خب مقدمتا باید اشاره کنم، همونطور که شما گفتید، مسئله مربوط به دیروز و امروز نیست. تقریبا از بعد از انقلاب فرهنگی، یعنی در حدود سال مثلا 62-63، این فرایند حذف در دانشگاه آغاز شد و اشکال بسیار متنوعی هم داشت. برای نمونه، بخشی از اساتیدی که کادر رسمی هیئت علمی دانشگاه بودن از دانشگاه اخراج شدن صرفا به دلیل نوع اندیشه یا تفکری که داشتند و به رغم دانش و توانایی برجسته‌شون عذرشون از حضور در دانشگاه خواسته شد. شاید برای مثال بتونم به آیه دکتر عبدالحسین نیکگوهر در حوزه جامعه شناسی اشاره کنم که اتفاقا بعد از اون شاید نزدیک 20 جلد کتاب منتشر کردن که نشون دهنده صلاحیت علمی ایشون بود برای ورود به دانشگاه، ولی متأسفانه نتونستن در دانشگاه به فعالیت خودشون ادامه بدن. بعد از اون باز این روند حتی در دولت مثلا آقای هاشمی رفسنجانی، حتی بعضن در دولت آقای خاتمی، در دولت احمدی نژاد با شدت بسیار جدی‌تر و در دولت آقای روحانی هم به شکل‌های مختلفی وجود داشت، تا امروز که دولت آقای رئیسی رو شاهدیم که این فعالیت رو انجام میده. اما همونطور گفتم، یکی از اشکال اون از اخراج کردن اساتید بود که کاملا هم جنبه غیرقانونی داشت، یعنی اینها کادر رسمی دانشگاه بودند و اخراجشون هیچ سمت یا ارزش یا اعتبار قانونی نداشت. بعد از اون به یک موج اجبار، بازنشستگی اجباری شروع شد که دامن بسیاری از اساتید رو گرفت. اوجش باز در دولت آقای احمدی نژاد بود. باز مثال بزنم، آقای دکتر حسین بشیریه، استاد مسلم دانشکده حقوق و علوم سیاسی، اساساً به یک بهانه واهی از ادامه حضورشون در دانشگاه جلوگیری شد. آقای دکتر مجتهد شبستری در دانشکده الهیات بودند و ایشون هم اجباراً بازنشسته شدن. آقای دکتر رضا رئیسی طوسی باز در دانشکده حقوق از اساتید برجسته در زمینه علوم سیاسی، آقای دکتر آزمایش در زمینه از اساتید برجسته و یکی از استادای مسلم حقوق در ایران ایشون عذرشون خواسته شد و در واقع از دانشگاه محروم شد، از حضور در دانشگاه محروم شدن. و این فهرست رو میشه تا ساعت‌ها ادامه داد، ده‌ها و یا شاید صدها استاد به اصطلاح در حالی که در دانشگاه بودن و فعالیت میکردن بازنشسته اجباری شدن. اما باز فقط این مکانیزم عمل نمیکرد، بلکه برخی از اساتید که صاحب صلاحیت بودن امکان ارتقای علمی پیدا نکردند. باز اجازه بدید مثال بزنم، مثلا دکتر جناب آقای دکتر پرویز پیران، سرکار خانم دکتر ژاله شادی طلب از اساتید برجسته جامعه شناسی بودند که امکان اون رو داشتند که یعنی در واقع کاملا مدارک لازم رو، پژوهش‌ها و مقالات متعدد داشتند که باید با رتبه استاد تمامی بازنشسته می‌شدن، ولی صرفا به دلیل مسائل امنیتی و اطلاعاتی و برخورد سیاسی از دانشگاه اخراج شدن. پس دامنه مشکل همونطور که در مورد دانشجویان بسیار زیاد بود، در مورد اساتید هم از میشه گفت سالهای اولیه بعد از انقلاب ادامه پیدا کرد. اما برگردم به سوال شما که چرا اینطوره. واقعیت اینه که از همون ابتدای پیروزی انقلاب نظام روحانیت و روحانیونی که بیشتر در قدرت داشتن نوعی احساس رقابت رو با دانشگاه میکردن، در واقع مخصوصا در حوزه علوم انسانی در واقع نوعی احساس رقابت داشتن روحانیون با دانشگاه. بنابراین ادعای این رو داشتن که میتونند که تمام منابع لازم، تمام دانش لازم رو برای رشد علوم انسانی در ایران مهیا کنند. خب به همین دلیل هم در موج اول موج اسلامی کردن علوم انسانی بود که به شکل مبتذلی شکل گرفت و بعدن عملا ناچار شدن عقب نشینی کنن، چون واقعیت اینه که چنین دانشی در حوزه ها وجود نداشت، چنین دانشی در روحانیون وجود نداشت و مسیر برعکس شد. یعنی روحانیون اومدن سعی کردن که دکتر بشن، سعی کردن فوق لیسانس بگیرن، سعی کردن مدارک دانشگاهی بگیرن تا اعتبار پیدا کنن. الان شما تعداد روحانیونی که با لباس روحانیت هستن و میتونن عنوان حجت الاسلامی داشته باشن یا آیت الله داشته باشن و اصرار دارن برای اینکه عنوان دانشگاهی داشته باشند رو سراغ داریم که در واقع مقهور این قدرت علوم انسانی و دانشگاه شدن. دانشجوها هر بار بیشتر و بیشتر از حضور اساتید برجسته و توانا محروم میشن و ناچارن قناعت کنن به همین بضاعت نسبی که در دانشگاه هست و طبیعتاً کیفیت آموزشی که در دانشگاه ارائه میشه رو به اصطلاح تقلیل میده. مطالعات متعدد نشون داده که در واقع کیفیت ارائه دانش در دانشگاه ها به شدت کاهش پیدا کرده. علاوه بر اون نکته حائز اهمیت اینه که خب بسیاری از اساتید متاسفانه برای این که امنیت شغلشون در خطر نیفته یا به نوعی امکان قرار گرفتن در لیست سیاه اخراج یا محروم شدن از برگزاری کلاس رو داشته باشن، ناچار شدن که تا حدی مواضع و دیدگاه علمی خودشون رو تا حد ممکن محافظه‌کارانه ارائه بدن و به همین دلیل هم در واقع دانشجوها از حضور در کلاس‌های بسیاری اساتید برجسته محروم شدند و متأسفانه نتونستند که از اونها استفاده کنند.
سعید مدنی جامعه شناس در تهران بود. اما در حالی که مذاکرات احیای برجام در وین به نقطه قابل اتکایی نرسیده، خبرها حاکی از پیشنهاد روسیه به ایران برای پذیرش یک توافق موقت است، توافقی که منابع جمهوری اسلامی میگویند تهران زیر بار آن نخواهد رفت. با این حال پیشنهاد توافق موقت یک روز پس از آن است که آمریکا از روسیه خواسته که از نفوذ خود بر تهران برای پیشبرد مذاکرات اتمی استفاده کند. نخست گزارش همکارم مرتاد قاسم فر رو بشنویم.
در حالی که شبکه آمریکایی NBC نیوز روز شنبه دوم بهمن ماه در گزارشی به نقل از منابعی در دولت آمریکا از طرح پیشنهادی روسیه برای یک توافق موقت در مذاکرات هسته‌ای میان ایران و کشورهای غربی خبر می‌دهد، رسانه‌های ایران می‌گویند جمهوری اسلامی با این طرح موافق نیست. این توافق موقت شامل لغو محدود تحریم‌ها در ازای بازگشت جمهوری اسلامی به برخی تعهداتش در برجام می‌شود. بهروز بیات، کارشناس انرژی اتمی ساکن وین:
با توجه به درخواست‌های نشدنی که از طرف جمهوری اسلامی مطرح شده در ارتباط با برجام و توقعات طرف مقابل، مشکلاتی هم که دولت بایدن داره، به نظر من تا تنها راهی که برای توافق باقی میماند یک توافق موقته. بر این مبنا که غربی ها بسیار نگرانند که جمهوری اسلامی چهار اسبه برنامه غنی‌سازیشو پیش میبره، دوران گریز رو کوتاه میکنه و میخوان تا جایی که ممکنه از این جلوگیری بکنن و جمهوری اسلامی هم به شدت نیاز به پول داره. بنابراین در شرایط کنونی تنها راهی که میماند این است که یه توافق موقت بکنن. حالا ابعاد این توافق موقت البته اهمیت داره و تعیین میکنه که تا چه حد موقته.
به گفته ی NBC نیوز طبق یکی از پیشنویس های این توافق موقت پیشنهادی از روسیه، ایران ملزم به توقف غنیسازی اورانیوم با غنای 60%، کنار گذاشتن ذخایر فعلی اورانیوم بالای 60% و احتمالاً صادرات آنها به روسیه و برخی محدودیت های دیگر است. در عوض ایران قادر خواهد بود که به بخشی از درآمدهای نفتی مسدود شده اش دسترسی پیدا کند. گفته می شود روس‌ها چون این طرحی را با اطلاع قبلی آمریکا به ایران پیشنهاد کردند. بهروز بیات:
طبیعتاً قابل انتظار که روسیه بخواد از کارت ایران استفاده بکنه، یا به عنوان تشویقی، منظورم تشویق غربی ها، یا گاهی هم می تواند برخلافش، ولی در اینجا به نظر میاد بیشتر به جنبه تشویقیش نزدیک باشه که در اوکراین و خیلی جاهای دیگه مشکل بزرگ دارن با غربی ها. در مورد برجام و جمهوری اسلامی یک اندکی بگم از کیسه خلیفه ببخشن و به این ترتیب جلب نظر غربی ها رو بکنن.
با این حال شبکه قطری الجزیره به نقل از منابع ایرانی اعلام کرد که تهران در مذاکرات وین تنها توافق دائم را میپذیرد و به توافق موقت فکر نمی کند. خبرگزاری تسنیم و فارس، هر دو نزدیک به دولت و سپاه پاسداران، نیز از قول منابع مذاکره کننده ایران در وین گفتند که طرحهای موقت مورد پذیرش تهران نخواهد بود. اما مهران مصطفوی، استاد پژوهشگر در مؤسسه فیزیک و شیمی دانشگاه پاریس جنوبی، در این باره به رادیو فردا میگوید:
ببینید، خب از یک طرف ظاهر هم ممکن این باشه که جمهوری اسلامی روی خوش بهش نشون نده، ولی اصلا اهمیت این جریان این هستش که روزها با آمریکا نشستن، اون هم نه در وین بلکه در ژنو، در باره برجام دارن با هم مذاکره میکنن. خب این اولا نشون میده که ایران اصلا مطرح نیست، توانایی نداره که در این مذاکرات اثرگذار باشه. وابستگی بزرگ خود ایران رو نشون میده هم به روسها و از طرف دیگه به چینیها، و نشون میده که چه شکلی روسها از ایران استفاده میکنن برای مذاکرات کلیتر خودشون، خصوصا در این زمانی که بحران بزرگ اوکراین بین روس و امریکا و همینطور اروپا به وجود اومده و تمام اینها به هم دیگه گره خورده.
در ماهای اخیر شماری از اعضای کنگره آمریکا به دولت بایدن هشدار دادند در صورت دسترسی به توافقی ناقص با جمهوری اسلامی و لغو تحریم‌ها، منابع مالی انبوهی برای بی‌ثبات‌سازی منطقه در اختیار ایران قرار خواهد گرفت.
گزارش همکارم مهرداد قاسمفر بود. اما در همین زمینه دقایق پیش ارزیابی شایان سمیعی، کارشناس مسائل بین‌الملل در آمریکا، را جویا شدم و نخست از او درباره پیشنهاد توافق موقت روسیه پرسیدم.
به نظر میاد که روسیه داره در حقیقت تلاش میکنه که یک راهکاری ایجاد بکنه، ولی موافقت موقت یعنی اینه که در صورتی که امریکا یک سری از تحریم‌های عمده رو بر علیه فروش نفت یا بر علیه میزان فروش نفت ایران کم بکنه، ایران هم از فعالیت‌های هسته‌ای خودش کاهش بده و اون غنی‌سازی که تا الان گزارش شده که به مرز 60% یا حتی فراتر از اون رفته رو به صورت یک مدت زمان محدود، حالا 120 روز است 180 روز است، تعلیق بکنه. هر دو طرف، ایران و امریکا، هم این مسئله رو زیاد استقبال ازش نکردن، برای اینکه ایران نیاز به این داره که یک عمده تحریم‌ها از بین بره به یک جا، و امریکا هم نیاز به این داره که بتونه برای منافع داخلی خودش نشون بده که به یک نتیجه قطعی و نه یک چیز نیم‌بند دست پیدا کرد.
آقای سمیعی، آیا با روندی که الان در گفتگوهای وین شاهدش هستیم میشه بگیم که ایران تحت فشار روسیه و چین و به ویژه روسیه برای انعطاف بیشتر در این گفتگوها قرار گرفته؟
قطعا میشه گفت نه به خاطر اینکه روسیه دلش برای ایران سوخته، نه خیر، به خاطر اینکه روسیه برای منافع خودش، چون روسیه از یک طرف هیچ گونه علاقمندی به داشتن یک همسایه با قدرت هسته‌ای نیست و از یک طرف دیگر هم میدونه که یک دولتی در ایران سر کار هست که هیچ گونه روند یا نرم دیپلماتیک و بین‌المللی رو قبول نداره. به همون جهت روسیه بر این باور هست که اگر بتونه از طریق اهرم فشاری که داره و حتی با اون رفتار ارباب رعیتی که با ایران میکنه بتونه یه مقداری فشار بیشتری رو وارد بکنه و نتیجه‌ای برای خودش به دست بیاره.
آقای سمی، اگر خبر طرح توافق اتمی موقت درست باشه، این دقیقاً چیزیست که ایران در آغاز این گفتگوها با اون به شدت مخالفت کرده بود. چرا ایران باید با طرح توافق هسته موقت مخالفت کنه و چه ضرری برای ایران خواهد داشت؟
ببینید، ضرر ایران در اینجاست که وقتی مدت زمانی روی برداشته شدن تحریم ها باشه، این خطر وجود داره که این تحریم ها دو مرتبه برگشتنی است و هیچ کشور دیگری به استثنای چین و روسیه علاقه به همکاری اقتصادی با ایران نخواهند داشت. ما دیدیم در موقعیت حتی برجام هم امضا شد، دولت‌های اروپایی همه‌شون علاقمندی 100% به مبادلات اقتصادی با ایران نداشتن به خاطر اینکه می‌ترسیدن از روندی که ایران در پیش بگیره. در حال حاضر هم ضررش برای ایران اینه که فقط محدود خواهد شد به چین و روسیه و خب در حال حاضر هم خودش رو محدود به اونها میدونه، پس میگه چرا دو مرتبه بیام غنی‌سازی اورانیومم رو بیارم پایین‌تر که موقعیت بین‌المللی و موقعیت خطرسازی خودم در آینده رو کم بکنم.
آقای سمی، چقدر این دیدار اخیر رؤسای جمهوری ایران و روسیه در مسکو در خصوص این توافق موقتی که الان مطرح شده نقش داره؟
ببینید، من فکر می‌کنم که آقای پوتین به صورت حالت دستوری به آقای رئیسی چیزی رو گفته باشن که بگن شما باید این کار رو انجام بدید، چون اون گونه برخوردی که با آقای رئیسی شده و اون گونه که از خبرهای مذاکرات این دو نفر برمیاد، مذاکرات 3 ساعته‌ای داشتن ولی چیزی ازش حاصل نشده. حتی گفتن ما فقط در چارچوب یک موافقت 20 ساله صحبت کردیم. به نظر میرسه که آقای پوتین انتظارات خودش رو به آقای رئیسی ابلاغ کرده و گفته حالا شما باید ببینید که چجوری میتونید در چه مدت زمان کوتاهی اینها رو به مرحله عمل بگذارید. من فکر میکنم که این ملاقات فقط به یک حالت دستوری تبدیل شد و در حال حاضر هم جمهوری اسلامی راه حل خوبی برای برون رفت از این مسئله پیدا نکرد.
شایان سمیعی، کارشناس مسائل بین الملل در آمریکا بود. اما فرصتی هست به چند پیام تلفنی شما شنوندگان گرامی گوش کنیم.
بنده نقی آقالو هستم، از تهران. روزنامه‌نگار قدیمی هستم. در مورد سوال شما باید بگم ارتباط گسترده بین ایران و روسیه و ایران و چین نه به نفع منافع ملی تموم میشه، نه به نفع جمهوری اسلامی. حتی در صورتی این ارتباط گسترده میتونه منافع ملی رو در بر داشته باشه که همزمان حکومت ایران با سایر کشورها از جمله اتحادیه اروپا و آمریکا هم ارتباط مستقیم برقرار کنه. شاید در کوتاه مدت حکومت بتونه از مواهب منافع کوتاه مدت ارتباط گسترده بین ایران و روسیه و ایران و چین، ولی در دراز مدت مطمئنن این به نفع منافع ملی ایران تمام نخواهد شد.
که ابراهیم رئیسی وسط کاخ کرملین سجاده پهن کرده نشسته نماز خونده، تلویحاً به روس‌ها گفته که ما حاضریم به خاطر خوشنودی شما حمد و سوره بر دریای خزر بخونیم و دو دستی تقدیم شما کنیم. ولی زهی خیال باطل. ملت ایران بسیار آگاه، بسیار هوشیار و چشمانش بازه، میبینه شما چیکار دارید میکنید. همچین اتفاقی هیچ وقت رخ نخواهد داد.
جمهوری اسلامی چیزی به نام منافع ملی نمیشناسه. جمهوری اسلامی منافع شیعی میشناسه. کلن تمام سیاست هایی که گذاشتن بر مصابه اینه که شیعه‌گری باشه دو خاورمیانه و با قدرت بتونم جلوی اسرائیل قد علم کنن. متاسفانه همین باعث شده که ما به کشور کمونیستی مثل چین و روسیه خیلی نزدیک بشیم و قراردادهایی که اصلا معلوم نیست چی هست و حتی خودشون حاضر نمیشن اونو ببرن مجلس تصویب کنن و حتی حاضر نمیشن به کل مردم ایران نشون بدن که آقا ما چی بستیم با این دوتا کشور. معلوم هم نیست که فردا چه بلایی میخوان سر کشور ما بیارن. ممنونم، مجید هستم از تهران.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اما شماری از کارکنان سازمان زندان‌ها روز شنبه در اعتراض به وضعیت معیشتی خود در برابر مجلس شورای اسلامی دست به تجمع زدند. بر اساس تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، آنها پلاکارد‌هایی با مضمون زندانیان نان ندارند در دست داشتند. در همین زمینه نظر تغییر رحمانی فعال سیاسی در پاریس را جویا شدیم.
یه سطح مطالباتی در جامعه شروع شده. خب برای یه مسئله است، کارمندان قوه قضاییه به طور کلی به سازمان زندان ها زیر نظرشه، شورای نگهبان طرح اضافه حقوق اینا رو رد کرد. خب اونا اعتراض دارن. همچنان که میدونید که شورای نگهبان حتی طرح همسانسازی، البته یا سر همسازی حقوق برای معلمان هم رد کرد. یعنی یک شرایطی الان شما تو جامعه ایران باش مواجه هستی، مطالبات حتی به حق که دولت نمیتواند بده. ولی از این طرف دیگه این که قوه قضاییه میاد وسط، معمولا قوه قضاییه خیلی گزینشی تره، ولی باز هم نشاندهنده یک ناتوانیه. این معنی داره، این اعتراض به نظر من اعتراض معنی دارتر از اعتراضهای دیگه است. ولی یه مثلا در نظر بگیر، این میتونه زنجیروار تمام کارمندان دولت هم ناراضی کنه، چون واقعیت اینست که نابرابری و بی‌عدالتی در سطح حقوق در وزارت خانه های ایران خیلی متفاوته. مثلا مال بانک ها یه جوره، مال وزارت نفت یه جوره، مال معلمان از همه پایین تره، همینجوری بتر. و این در حقیقت یه حکومت ناکارآمد این مشکلات رو بیشتر خواهد کرد. باید پولی برگرده. این اصرار برای اینکه توافق موقت هم رو برجام برای همینه، یه پولی باید توی ساختار بگرده، خرج فسادم بشه، بعد بیا تقسیم بشه. خب الان این پول نیست و تا اون مشکل حل نشه ما این سلسله مطالبات اعتراضی خواهیم داشت. اینا سلسله مطالبات اعتراضی است، ولی یه نتایجی هم داره. اگه این فساد در قوه قضاییه رو چند برابر خواهد کرد و توجیه هم خواهد کرد. از این طرف دیگه نیاز جامعه معلم کم حقوق، دانش آموز کم سواد تحویل خواهد داد. اینا بحران‌هایی که مدام داره از سطح حکومت جامعه را تهدید کنه. اینجا باید خود جامعه ایران هم حساسیت داشته باشه. الان این فساد اومده به یه لایه نابرابری و تبعیض، یه بحرانه، یه بحران جدی است. در وهله اول باید این مطالبات ازش رونمایی کرد، به رسمیت شناخت، بعد آرام آرام به گفت که باید با یک همراهی به اون خواسته تا این حکومت لاقل عقب زد در وهله اول. این مشکل ما این است که الان در اون الیت سیاسی تئوری مناسب برای برخورد با این اعتراضات وجود نداره. این خیلی خطرناکتر میشه. حق حساب بیشتر، فساد بیشتر، زندان طبقاتی تر، قاضی که رشوه خواهد گرفت. ببین الان یک هفته است قضات محاکمه نمیکنن. الان این اعتراض در قوه قضاییه جدی، ولی من اصلا کار ندارم. سابق ساختار قوه قضاییه خیلی ایدئولوژیکه، خیلی در گزینش نیروها دقت میشه، به اینا سعی میکردن برسن. خوام بگم که این نتیجهش بدتر میشه. یعنی شما این فساد ساختاری الان به یک نابرابری منتهی شده که این نابرابری مخالفت و اعتراض خواهد آورد. یعنی نان شب افراد تهدید میکنه و این چیز کمی نیست و خطرناکتر هم میشه.
تغییر رحمانی فعال سیاسی در پاریس بود. اما تصادفات رانندگی در جاده های ایران سالیانه باعث کشته شدن صدها نفر می شود. رئیس پلیس راهور تهران اراده نداشتن دولت ها برای ایمنسازی خودروها را دلیل این مسئله می داند. بیشتر بشنویم از نسرین افشار.
این روزها بحث حضور مافیا در صنعت خودروسازی ایران داغ است. در هفته گذشته تصادف زنجیره‌ای 59 خودرو در جاده بهبهان رام هرمز 5 کشته و 41 زخمی بر جای گذاشت. پلیس راهور کشور یکی از عوامل مهم این تلفات را کیفیت پایین خودروهای تولید داخل می‌داند. این موضوع پس از باز نشدن ایربگ‌های خودروی تصادفی نموده بیشتری پیدا کرد. هادی هاشمی رئیس سابق پلیس راهور تهران بزرگ وجود مافیا در شرکت‌های خودروسازی، ممنوعیت واردات خودرو و نبود اراده در دولت‌ها برای ایمنسازی خودروهای داخلی را از جمله دلایل آمار بالای تصادفات مرگبار در ایران می‌داند. همچنین کمال هادیانفر رئیس پلیس راهور با انتقاد از کیفیت خودروهای ساخت داخل گفته بود خودروسازان ایران عرابه مرگ تولید می‌کنند. روشنک آسراکی خبرنگار اقتصادی در مورد دلیل پایین بودن کیفیت خودروهای ایرانی به رادیو فردا می‌گوید:
درباره پایین بودن کیفیت خودرو در ایران از طرف کارشناسان و خودروسازان علت‌های متفاوتی مطرح میشه. خودروسازان یک بار موضوع قیمت اتومبیل رو بهانه میکنن و میگن قیمت اتومبیل پایین هست، یک بار دیگه موضوع تحریم رو پیش میکشن و میگن که به مواد اولیه دسترسی کافی ندارن. اما به نظر من اصلی ترین عامل بیکیفیت بودن اتومبیل ها در ایران و کاهش بیشتر کیفیتشون در سالهای گذشته به شرایط بازار خودرو در ایران برمیگرده که با تصمیمات غلط دولت یک بازار انحصاری به نفع خودروسازان داخلی شکل گرفته. جلوگیری از واردات اتومبیل باعث شده که بازار خودرو در انحصار خودروسازان داخلی باشه و خب در بازاری که تولید کننده رقیبی نداشته باشه دلیل نمیبینه که کیفیت محصولات و کالاهای تولیدیش رو بالا ببره و طبیعیه که تو این شرایط خودروساز از فروش محصولاتش خیالش راحت هست و به هر حال کیفیت یک کالا هم با هزینه‌ای که برای تولید کالا میشه ارتباط مستقیم داره و مشخص است که خودروسازان هزینه نمی کنن که سود بیشتری رو بتونن کسب بکنن.
روح الله عباس‌پور، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس، در مصاحبه‌ای با ایسنا گفته است در سه دوره گذشته مجلس شورای اسلامی تا کنون گزارشی از کیفیت خودروی ایرانی به دست ما نرسیده تا در صحن علنی مجلس قرائت شود. از آن سو هادی هاشمی، رئیس سابق پلیس راهور تهران بزرگ، درباره عمق نفوذ مافیای خودرو در حاکمیت گفته است یکی از نمایندگان دوره‌های قبل به نمایندگی از مجلس اشکالات خودروها را جمع‌آوری و در صحن مجلس مطرح کرد و به همین دلیل در دور بعد تایید صلاحیت نشد. او در ادامه گفت در ایران این همه دستگاه‌های اطلاعاتی، امنیتی و نظارتی وجود دارد. چطور می‌شود یک نفر نتواند به خودروساز بگوید بالای چشمت ابروست؟ هادی هاشمی، رئیس سابق پلیس راهور تهران، گفته است شرکت‌های خودروسازی ایران از استانداردهای دنیا عقب است، ولی همیشه مورد حمایت بیچون و چرای دولت هاست و مشخص نیست پشت پرده این صنعت چه خبر است و هر اتفاقی هم که میافتد کسی پاسخگو نیست. روشنک آسترکی، خبرنگار اقتصادی، در این مورد میگوید
صنعت اتومبیل سازی ایران یکی از صنایع قدیمی کشور هست که اتفاقا نه تنها در ایران بلکه در منطقه و در جهان هم در ابتدا یک صنعت پیشرو و بسیار موفق بوده، اما بعد از انقلاب این صنعت پله پله رو به افول رفته. علت این وضعیت هم این هست که مثل همه بخش‌های مولد و سودآور اقتصاد ایران که مافیاهای رانتی و اصطلاحا خودی نظام در این 14 جذب شدن تا بتونن از آیدی اون استفاده کنن، صنعت اتومبیل سازی هم مبتلای همین روند مافیا و رانت شده و صحبت امروز هم نیست. از همون دهه 70 این مشکلات در صنعت خودروسازی ایران رخنه کرد و نهادینه شد. برای نمونه خاطرمون هست که در دهه 70 که بزرگترین اختلاس تاریخ ایران 123 میلیارد تومان بود، برای طراحی اتومبیل سمن که یک طراحی کپی برداری شده و نچندان خوب هم بود، 120 میلیارد تومان با ارز 400 تومانی یعنی معادل 3500 میلیارد تومان امروز پرداخت شد تا این طراحی گران مورد استفاده قرار بگیره. از طرف دیگه جناح‌ها و جریان‌های حکومتی سعی می‌کنن که مهره‌های خودشون رو به عنوان مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره و حتی در سطوح میانی مدیریتی شرکت‌های خودروسازی نفوذ بدن و فرصت‌هایی که از وام ارزی گرفته تا مجوزهای وارداتی براشون ایجاد می‌کنه رو استفاده بکنن. این در حالی هست که سال‌هاست که کارشناسان صنعت اتومبیل سازی و کارشناسان اقتصادی هشدار میدن که این صنعت برای زنده موندن و درآمدن از این حالت احتضار نیازمند ورود کارشناسان واقعی و دانش آموختگان رشته های مرتبط به اتومبیل سازی هست.
نایب رئیس کمیسیون صنایع مجلس اخیراً در انتقاد از کیفیت خودروهای داخلی گفته بود که با وجود اختصاص زمین در جاده قم از چند سال قبل برای انجام آزمایش خودروها، سازمان ملی استاندارد هنوز این پروژه را به نتیجه نرسانده و عملاً هنوز آزمایشگاه مناسبی وجود ندارد. در پی حادثه بهبهان کانون وکلای دادگستری مرکز از دادستان خواستند برای پیگرد قانونی خودروسازان داخلی و متولیان استاندارد اعلام جرم عمومی کند.
گزارش همکارم نسرین افشار بود که با پایان این گزارش به پایان مجله شبانگاهی هم رسیدیم. ممنون که ما را همراهی کردید. خبرهای بیشتر رو هم در وبسایت رادیو فردا به نشانی radiofarda.com میتونید دنبال کنید. مجله خبری بعدی ما در ساعت 24 تقدیم شما خواهد شد.